ارتباط مالی قرآن فرمود که و فی اموالهم حق معلوم و للسائل و المحروم. امام فرمود غیر از زکات یه پول دیگه هم باید داد. در دعای ماه شعبان
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیت چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي و حجتك على من فوق الارض و من تحت الثرى يا الصديق الشهيد انت امتان زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سل من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایتی آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید. پایان بخش برنامه های صبحگاهی هم اخبار سیاسی از این را هم خواهد چنید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینه تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 22 آبان ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 28 ربیع ثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 13 نوامبری سال 2023 میلادی. ۸۰۷ سال پیش در روزی 28 ربیع ثانی سال 638 هجری قمری ابوبکر محی‌الدین محمد مشهور به ابن عربی عارف و دانشمند برجسته مسلمان در دمشق درگذشت. وی در سال 560 هجری قمری در اندلس در اسپانیا امروزی متولد شد و پس از تحصیل علوم متداول به تزکیه نفس و سیر و سلوک پرداخت. ابن عربی سفرهای بسیار به برخی از کشورها و شهرها از جمله تونس، مکه، بغداد و حلب کرد و همه جا مورد احترام و تکریم قرار گرفت. و دانشمند پرکار بود که در برخی منابع آثارش را بیش از 500 رساله و کتاب ذکر کردند که یکی از آنها یعنی تفسیر کبیر به تنهایی شامل چندین مجلد است. در میان آثار کوتاه و بلند ابن عربی کتاب فصوص الحکم را باید مهمترین کتاب او دانست، زیرا در این کتاب دیدگاه ها و اندیشه های عرفانی وی به صورت فشرده گردآوری شده است. ۵۳۳ سال پیش در روز 28 ربیع ثانی سال 912 هجری قمری مرزا شرف جهان قزوینی شاعر خوشقریحه ایرانی در قزوین از شهرهای ایران متولد شد. او در شیراز نزد امیر غیاث‌الدین دانشمند نام‌آور آن زمان علوم را فرا گرفت. مرزا شرف جهان علاوه بر علوم عقلی و نقلی در ادب، شعر، نگارش، موسیقی و آواز نیز استاد بود. و علاوه بر فضایل اخلاقی و مرتبه والای علمی شاعر توانا به شمار می رفت. از مرزا شرف جهان قزوینی نسخه خطی دیوان اشعارش بر جای مانده است. 109 سال پیش در روز 28 ربیع الثانی سال 1336 هجری قمری ادیب الممالک فراهانی نویسنده و شاعر معروف ایرانی درگذشت و در سال 1277 هجری قمری متولد شد و به شعر و نویسندگی علاقه داشت و به همین دلیل مسئولیت انتشار روزنامه‌های ادب، مجلس و آفتاب را بر عهده گرفت. او در کنار این کار به فعالیت‌های سیاسی پرداخت و در جریان انقلاب مشروطه به مجاهدان انقلاب پیوست و به یاری آزادی‌خواهان شتافت. ادیب الممالک در سرودن انواع قالب‌های شعری توانایی ویژه داشت و سبکی اساتید قدیم را به خوبی رعایت می‌کرد. و از جمله شاعرانی بود که برای نخستین بار مضامین و مفاهیم اجتماعی و سیاسی و به ویژه میهن‌دوستی را در اشعارش به کار گرفت. اغلب اشعار ادیب الممالک بازتاب زندگی اجتماعی و مبارزات سیاسی خودی اوست. و 29 سال پیش در روز 22 آبان ماه سال 1373 هجری شمسی دکتر مهرداد بهار از اساتید برجسته زبانهای کهن پارسی درگذشت. او فرزند ملک الشعرای بهار شاعر معروف ایرانی است و به همین دلیل از دوران کودکی در محیط فرهنگی و ادبی رشد یافت. مهرداد بهار تحصیلات عالی خود را در دانشگاه لندن به پایان رسانید. او پس از بازگشت به ایران در بنیاد فرهنگ ایران و فرهنگستان ادب و هنر مشغول کار شد و همچنین به تدریس در دانشگاه پرداخت. دکتر بهار در زمینه زبانهای کهن و میانی ایران مطالعات و تحقیقات زیادی انجام داده است. از جمله آثار دکتر بهار میتوان به اساطیر ایران و سخن چند درباره شاهنامه اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 22 آبان ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 28 ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 13 نوامبر سال 2023 میلادی.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام،
یکی پیش انوشیروان آمد و مژده آورد خدای تعالی فلان دشمنت برداشت. انوشیروان گفت ای مرد، هیچ شنیدی که مرا فرو گذاشت؟ هنگامی که وفات کتانی که شیخ مکه و از بزرگان مشایخ حجاز بود فرا رسید، او را گفتند در حال حیات عمل تو چه بود تا بدین مقام رسیدی؟ شیخ گفت اگر اجلم نزدیک نبودی نگفتمی. پس گفت 40 سال دیدبان دل بودم، هرچه غیر خدای بود از دل دور می کردم، تا دل چنان شد که هیچ چیز دیگر ندانست جز خدای تبارک و تعالی. چون حکیم ابوالقاسم فردوسی که شاهنامه شاهد سلطنت اوست وفات کرد، شیخ ابوالقاسم گرگانی بر او نماز نکرده عذر گفته که او مداح کفار بوده است. بعد از آن شیخ در خواب مشاهده کرد که فردوسی در بهشت است. شیخ او را گفت ای حکیم، به چه چیز خدای تعالی تو را آمرزید و در جنت ساکن گردانید؟ فردوسی گفت به 2 علت، یکی آن که تو بر من نماز نکردی و دیگر به سبب آن که این بیت در توحید گفتم: جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چی هرچه هستی تویی. عبدالملک ابن مروان را هنگام مرگ دیده بر گازوری افتاد که پارچه برای شستن به سنگ می کوفت. گفت کاش من گازوری بودم و خلافت را بر عهده نمی داشتم. این سخن به گوش ابو حازم رسید. گفت خدای را سپاس که آنان هنگام مرگ تمنای آن می کنند که ما درانیم و ما هنگام مرگ تمنای آن نمی کنیم که آنان درانند. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها.
خدا و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، برنامه حکایت آیه ها را در خدمت شما آغاز میکنیم با ذکر این مطلب که در این برنامه به شأن نزول آیه های 51 و 52 سوره مبارکه قلم میپردازیم. تأثیر چشم و انرژی های مرموز آن از دیر زمان مورد توجه بشر بوده است. در دنیای امروز نیز کم نیستند کسانی که به قدرت چشم یا چشم زخم معتقد هستند. نیروی مرموزی که در چشم برخی از انسان ها وجود دارد که ممکن است با یک نگاه مخصوص طرف مقابل را بیمار یا هلاک کند، چشم زخم نامیده می شود. چشم زخم در فرهنگ عربی به النظر یا عین الحسود تعبیر می شود و در فرهنگ انگلیسی آن را ایویل می نامند. این فرهنگ در هند و مصر باستان و یونان عهد افلاطون نیز وجود داشته است. در فرهنگ مدیترانه یا بحر میان زمینی، مخصوصا ترکیه و یونان، برای دفع چشم زخم از چیزی به نام نظر یا چشم آبی استفاده میکنند. آیا از نظر علمی چنین چیزی میتواند حقیقت داشته باشد؟ بعضی از افراد آن را به کلی منکر شدند و گفتند که هیچ گونه دلیل علمی برای آن وجود ندارد، ولی برخی از فیلسوفان و روانشناسان آن را قبول دارند و معتقدند که در وجود انسان نیروهای ناشناخته و اسرارآمیز بسیار وجود دارد و نمیتوان امکان چنین اثرگذاری را در نگاه بعضی از انسان‌ها رد کرد. در مورد فلسفه وجود آن نیز شاید بتوان گفت که وجود این نیرو حکایت از توانمندی بالای انسان می‌کند که بدون دخالت دست و پا و دیگر اعضای فیزیکی می‌تواند در جهان مادی مؤثر باشد. بنابراین انسان می‌تواند به جای به کارگیری این نیرو در راستای تخریب و جنبه‌های منفی، جهت فکر و روح را عوض کرده و از آن در راه آبادانی و ترقی استفاده نماید. قوت تمرکز روح بر یک چیز قدرتی است که به انسان هدیه داده شده و وجه مثبت آن غرق شدن در یاد خداست و یکی از وجه منفی آن میتواند چشم زخم باشد.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و این انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
کافران قریش در مبارزه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شیوه های گوناگون را به کار می گرفتند. گاهی برای تحقیر و زیر سوال بردن شخصیت پیامبر ایشان را تمسخر می کردند. اما پیامبر اعتنایی به آنها و رفتارهای ناپسند آنها نمی کرد. کافران وقتی دیدند با استهزا نمی توانند پیامبر را از هدف خود دور کنند و آیین اسلام روز به روز در حال توسعه است و هر روز بیش از پیش دل مشرکین و بت‌پرستان را فتح می کند، سحر و دروغ به آن حضرت نسبت دادند. گاهی هم می گفتند پیامبر خیالاتی شده و آن چرا به عنوان وحی ادعا می کند چیزی جز خوابهای پریشان و آشفته نیست، بلکه حتی خواب پریشان هم ندیده و دروغ می گوید. سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بسیار زیبا و گیرا بود و باعث جذب بسیاری شده بود. کافران برای جلوگیری از تأثیر آن می گفتند او شاعر است و سخنان ظاهر فریب می گوید، ولی حرفهایش بی محتوا می باشد. گاهی نیز برای بی اثر کردن تأثیر حرفهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت جنون و جنزدگی به آن حضرت می دادند تا به این وسیله مردم را از پیرامون آن حضرت پراکنده کنند. طولی نکشید که به فکر حضر فیزیکی ایشان برآمدند. اما قتل آشکار او پیامدهای سنگینی از جمله ایجاد شکاف و خونریزی های قبیله‌ای و دشمنی های بیشتری را ایجاد می کرد. از این رو آنان تصمیم گرفتند همان هدف، یعنی قتل پیامبر یا آسیب رساندن به او را پنهانی دنبال کنند تا اثر جرم یا رد پای نیز از خود باقی نگذارند. بنابراین به سراغ کسانی رفتند که به قدرت چشم زخم در میان قریش مشهور بودند. یکی از آنان برای چشم زخم زدن به پیامبر قیمت بالایی را درخواست کرد. وی از قبیله بنی اسد و به بدچشمی مشهور شده بود. او با خیره شدن و تعریف بسیار از هدف مرد نظر به آن آسیب می رسانید. آن مرد برای چشم زخم زدن نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و پیش روی آن حضرت ایستاد و در حالی که ایشان به قرائت قرآن مشغول بود چشم خود را به پیامبر دوخت و به تعریف و توصیف رسول خدا پرداخت و گفت من مثل این مرد تا کنون ندیدم. فصاحت و بلاغت او کامل است و از قدرت استدلال بالای نیز بهره‌مند می باشد. او بسیار زیبا و خوش اخلاق و در سیده رحیم بی نظیر است و عدالت او نیز بر کسی پوشیده نیست. نگاه خیره آن مرد به پیامبر و تعریف و توصیف های او یک ساعت به طول انجامید و پیامبر بی توجه به آن مرد به تلاوت قرآن ادامه داد. آن مرد می پنداشت که چشم زخم او بر رسول خدا اثر گذاشته است، ولی اینگونه نشد. آیه های 51 و 52 سوره قلم نازل شد و از ناکامی آنان در این توطئه خبر داد. خداوند منان در این آیات می فرماید
بسم الله الرحمن الرحیم
و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون این وما هو إلا
نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که کافر شدند چون قرآن را شنیدند، چیزی نمانده بود که تو را چشم بزنند و می گفتند او واقعا دیوانه است. و حالان که قرآن جز مایه بیداری برای جهانیان نیست.
مفسران قرآن در این معنا و تفسیر آیه با یکدیگر هم عقیده نیستند. برخی همچون راغب اصفهانی، لغتشناس و ادیب قرن چهارم هجری و یا ابن فارس در معنی لیزلقونک گفتند که نگریستن و نظری که قدمگاه ها را از جای دور می کند و برمی گرداند، زلق یعنی لغزش و ازلاق با چشم یعنی با نگاه پر و تیز به کسی تند و خشمگینانه نگریستن، به گونه ای که وحشت آفریند و او را به عقب نشینی از ترس وا دارد. یعنی آنها به دلیل شدت کینه و دشمنیشان با نگاهی از گوشه چشم و آکنده از خشم چنان می نگرند که نزدیک است وقتی آیات را می خوانی و بت‌هایشان را به یک سو می افکنی تو را از پا در افکنند و سرنگون کنند. و این همانند آیه 76 سوره اسراء است که فرمود نزدیک بود تو را از سرزمین خود یعنی مکه بلغزانند و بیرون کنند. این تفسیر منطقی تر به نظر می آید، چرا که به هنگام تلاوت آیات قرآن می شد عمق کینه و خشم و شرارت و عقده های نهفته در آن نگاه های کفار را دید. نگاه های مسموم و زهراگین و آتشین همراه با اظهارات زشت و دشنام ها و افتراهای بیرحمانه همچون مجنون. آیت الله معرفت از محققان علوم قرآنی در این باره می گوید دلیل ما بر این که این آیه ناظر بر مفهوم چشم زخم نیست، این است که چشم زخم در جای تحقق پیدا می کند که شگفتی در چیزی باشد، نه تنفر و انزجار. ولی آیه یاد شده تصریح دارد که کفار در هنگام قرائت قرآن پیامبر با تنفر به او می نگریستند و به او تهمت جنون می زدند. پس چگونه به او حسد ورزند و یا چشم زخم به او کنند و آسیب برسانند؟ جنون چیزی نیست که مورد حسادت دیگران واقع شود. برای فهم این قضیه می توان به این نکته هم توجه کرد که چشم زخم از اختیار شخص خارج است و خلاف عقل و عرف است که می توان باور کرد که کفار گروهی را مأمور کنند تا با چشمانشان به پیامبر آسیب برسانند و بعد این آیات نازل شود. دوستان همراه، وقتی برنامه امروز حکایات آیه ها به پایان رسید. با امید به این که همواره در برابر آیات الهی تسلیم محض باشیم و اسیر جهالت ها نشویم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه و 16 نشست سران سازمان همکاری اکو پرداخته می شود. شانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکا روز پنجشنبه بر ریاست شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان و با مشارکت فعال رئیس جمهور اسلامی ایران در شهر تاشکند آغاز شده است. در نشست تاشکند موضوعات نظیر گسترش بیش از پیش همکاری های اقتصادی و تجاری، سرمایه گذاری متقابل، حمل و نقل و امور ترانزیتی، ارتباطات و مسائل بشردوستانه در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی اکا بررسی شد. در همین ارتباط قاسم بیگ محمد، کارشناس مسائل منطقه‌ای، معتقد است بدون تردید ایران یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و حتی روسیه به آبهای آزاد بین المللی است و در این میان بندر چابهار ایران مناسب ترین و راهبردی ترین مسیر برای این منطقه به شمار می رود. در این بندر اقیانوسی کارهای ساخت و ساز به سرعت پیش برده می شود و توجه کشورهای خارجی به تنها بندر اقیانوسی ایران در چابهار بسیار بالا است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران که پیش از سفر با ازبکستان به تاجیکستان سفر کرده است، در جریان این سفر 12 سند همکاری متقابل با دولت دوشنبه امضا کرده است. رئیسی در جریان این سفر و متعاقب آن سفر با تاشکند اعلان کرد پیوندهای هرچی بیشتر اقتصادی بین اعضای اکا یک مسئله محوری است و در ادامه نشست‌های پیشین سازمان اقتصادی اکا در نشست تاشکند نیز در دستور کار قرار خواهد داشت. در همین ارتباط رحمت الله عبداللهی، کارشناس مسائل ایران، در دوشنبه با اشاره به کمک‌های بدون چشم داشت ایران به تاجیکستان بخصوص در دهه نخست آغاز استقلال این کشور آسیای مرکزی اعلان کرده است. در دو دهه نخست استقلالیت تاجیکستان، ایران در ساخت منابع انرژی، راه و شبکه های حمل و نقل، تجارت کالاهای مصرفی، امور علمی و آموزشی و تبادل دانشجو و پژوهشگران ایفای نقش مهمی کرده است و مقامات دوشنبه باید این واقعیت را همواره مد نظر داشته باشند. واقعیت آن است که این نوع نگاه مختص کارشناسان تاجیک نیست و همه صاحب نظران آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی به این حقیقت اذعان دارند. قاسم بیگ محمد، کارشناس مسائل منطقه، در عین حال تأکید کرد به نظر من تحکیم و گسترش همکاری های دو جانبه اقتصادی و تجاری بین ایران و تاجیکستان مهمترین موضوعی است که باید به آن توجه جدی شود. در شرایط کنونی گیاپولیتیکی پیچیده منطقه و جهان، مسئله حمل و نقل و ترانزیت بخصوص برای کشورهای محصور در خشکی اهمیت خاصی پیدا کرده است. این واقعیت که تاجیکستان و دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکا در زمینه مسائل مشترک ارتباطی و امور حمل و نقل و ترانزیتی به شدت به همکاری های متقابل نیاز دارند، بخصوص که کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و حتی روسیه در صورت همکاری با ایران می توانند مسیر دیگر برای همکاری های گسترده اقتصادی و ارتباطی از دالان های متعدد همکاری ها در اختیار داشته باشد. موضوع همکاری های حمل و نقلی و ترانزیتی یکی از اولویت های اساسی بسیار مهمی است که در سازمان همکاری اقتصادی پیگیری می شود و برای اعضای این سازمان و حتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا حائز اهمیت زیادی است.
به عنوان مثال ارمنستان به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اوراسیا تلاش مضاعف به کار گرفته است تا از طریق راه‌های ارتباطی ایران در مسیر رشد اقتصادی گام بردارد. ایران و کشورهای اوراسیا همچنین توافق ایجاد منطقه آزاد اقتصادی و تجاری امضا کردند. این منطقه اقتصادی بدون شک فرصت‌های افزایش همکاری‌های تجاری میان کشورهای عضو این منطقه آزاد را با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی فراهم می‌کند. به همین دلیل است که توجه ویژه کارشناسان تاجیک به راه‌های ارتباطی و ترانزیتی ایران معطوف شده است. در عین حال تنها بندر اقیانوس ایران یعنی بندر چابهار با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی ایکا فرصت‌های برابری برای حضور در اقتصاد آسیایی فراهم می‌کند. در این شرایط موانع داخلی و منطقه‌ای کشورهای عضو در حال برطرف شدن است. برخی از دولت‌های بیگانه و خارج از منطقه در تلاش هستند تا مسیرهای جایگزین و ناکارآمد را به کشورهای این منطقه تحمیل نمایند. این در حالی است که دولت‌های آسیای مرکزی که به مسیرهای ایران در دسترس ایران به عنوان مسیرهای مهم ارتباطی و ترانزیتی به جهان خارج می‌نگرد، دولت‌های بیگانه نظیر آمریکا، انگلیس و متحدانش در تلاش هستند تا مسیرهای سیاسی و غیر اقتصادی را با دولت‌های آسیای مرکزی و قفقاز و حتی اروپای شرقی و مرکزی و حتی چین تحمیل کنند. با توجه به این واقعیت که چین در طول چند سال اخیر با اجرای طرح یک کمربند یک راه خود توانسته است بخش‌های مهم از کشورهای جهان را با یکدیگر وصل کند. در این مسیرها تا کنون 140 کشور به کمربند مورد نظر چین متصل شدند، اما از آمریکا، انگلیس و برخی از دولت‌های غربی متحد آمریکا در این مسیر استراتژیکی خبری نیست. دولت‌های مستقل نظیر ایران، چین و روسیه در راستای تلاش برای حفظ استقلال خود و دیگر ملت‌های منطقه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی همواره در پی تأمین منافع ملت‌ها بودند که سیاست‌های ماجراجویانه آمریکا و متحدانش را مغایر با منافع خود قلمداد می‌کنند. در این زمینه بدون شک سازمان همکاری اقتصادی ایکا یکی از مهمترین سازمان‌هایی است که می‌تواند کشورهای قدرتمند منطقه نظیر ایران، روسیه و چین را به یکدیگر پیوند بزند و اقتصاد خود را شکوفا سازند. در همین ارتباط باید به این واقعیت مهم اشاره شود که از جمله اهداف اصلی سازمان ایکا گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و همچنین تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه‌ای با تجارت جهانی است. کشورهای عضو ایکا و اوراسیا می توانند با بهره‌گیری از دالان استراتژیک شمال و جنوب به اهداف رشد اقتصادی دست یابند. اما به نظر می رسد کشورهای نظیر آمریکا، انگلیس و رژیم نژادپرست صهیونیست تلاش می کنند کشورهای کوچک آسیای مرکزی را به سمت مخالفت با طرح‌های منطقه‌ای سوق دهند. به عنوان مثال این دسته از کشورهای سلطه‌گر با صرف میلیون‌ها دلار پول در سال ملت‌های آسیای مرکزی را از دولت‌های این منطقه جدا سازند. در عین حال موضوع اصلی دیگر تلاش این دسته از کشورها برای الگوسازی فرهنگ غربی بر فرهنگ غنی ملت‌های آسیای مرکزی است. در این زمینه تاکنون بسیاری از طرح‌های بیگانگان در قرغیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان تاکنون توسط دولت‌های این مناطق و با کمک و مساعدت دولت‌های مستقل در منطقه خونسا شده است. اما دولت‌های بیگانه از پا ننشستند و با کمک افراد خائنی که حاضر هستند به کشور و ملت‌های خود خیانت کنند. تلاش می‌کنند این دسته از کشورها را به مسیر سلطه‌پذیری و وابستگی به فرهنگ مبتذل غربی ترغیب کنند. با توجه به اهمیت برقراری ارتباط میان دولت‌های منطقه، 16 نشست سران ایکا در تاشکند تلاش کرده است تا با امضای اسناد مهم همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه اتحاد دولت‌ها و ملت‌های ایکا را بیش از پیش تقویت کند. در این میان باید گفت کشورهای عضو سازمان ایکا در یکی از حساس‌ترین مناطق جهان با میراث تاریخی و فرهنگ کم و بیش مشترک واقع شدند و این استعداد و توانایی را دارند که با یکی از قطب‌های اقتصادی مهم در سطح جهانی تبدیل شوند. نگاه به جغرافیای جهان این حقیقت را اثبات میکند که در طول چند دهه گذشته تجارت درون منطقه‌ای در اتحادیه‌های بزرگ جهانی رشد چشمگیری داشته است. در حال حاضر میانگین مبادلات تجاری بیش از 60 میلیارد دلار است که سالانه بین 10 عضو سازمان همکاری اقتصادی ایکا انجام می شود. پتروشیمی، محصولات پلرمی، ماشینسازی، تجهیزات، فروش و صنایع دستی عمده اقلام صادراتی ایران به کشورهای عضو ایکا هستند. در عین حال فراهم کردن شرایط رشد اقتصادی پایدار برای کشورهای عضو و رفع موانع تجاری از جمله اهداف تأسیس سازمان همکاری اقتصادی قلمداد می شوند تا از این طریق یک همگرایی منسجم میان کشورهای عضو در جهت گسترش تجارت درون منطقه فراهم شود. سازمان همکاری اقتصادی ایکا یک سازمان منطقه‌ای بین دولتی اقتصادی است و در سال 1985 میلادی با دبیرخانه دائمی در شهر تهران ایجاد شده است. ایران، پاکستان، ترکیه اعضای مؤسس این سازمان هستند و افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اعضای جدید این سازمان اقتصادی هستند. 7 عضو جدید سازمان ایکا در سال 1990 میلادی به صورت داوطلبانه به سازمان همکاری اقتصادی ایکا پیوستند. در جریان 50 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1995 میلادی قدنامه همکاری با سازمان همکاری اقتصادی ایکا به تصویب رسید و از آن زمان این سازمان اقتصادی از مقام ناظر در سازمان ملل برخوردار است. سازمان همکاری اقتصادی همچون مقام ناظر در سازمان همکاری اسلامی را نیز در اختیار دارد. در این شرایط این واقعیت را نباید نادیده گرفت که امروزه آسیای مرکزی در معادلات جهانی جایگاه خاصی پیدا کرده است که پیش از همه با شدت اختلافات بین قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای ارتباط می‌گیرد. کشورهای آسیای مرکزی برای کاهش آسیب‌های احتمالی از رویارویی‌های روزافزون قدرت‌ها اقداماتی را در سطح دو جانبه و چند جانبه انجام می دهد. بنابراین برای نزدیکی و همگرایی با کشورهای همزبان، هم فرهنگ و هم نژاد یکی از راه های به اصطلاح کاهش کاستن از احساسات تنهایی در منطقه و جهان خواهد بود. این سازمان اقتصادی با بیش از 440 میلیون نفر جمعیت و نزدیک به 9 میلیون کیلومتر مربع وسعت از امکانات گسترده در زمینه های نفتی، گازی و امور صنعتی و تجاری برخوردار است. در شرایطی که کشورهای ایکا می توانند با ارزان ترین و اقتصادی ترین شرایط موجود در منطقه و صرفا با انجام برخی تغییرات در تجارت منطقه میان خود بیشترین سود را نصیب خود سازند. دولت های بیگانه در تلاش هستند تا با نفوذ در این منطقه تعریف جدیدی از همکاری های منطقه‌ای ارائه دهند. بدیهی است که این تغییرات در میان مدت و دراز مدت به زیان ملت های این منطقه پیش خواهد رفت. بدون شک هر گونه وابستگی به کشورهای سلطه‌گر ضعف هویت و تاریخ و فرهنگ ملت های آسیای مرکزی را در پی خواهد داشت. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ریاض. تأکید تاجیکستان بر تسریع ایجاد کشوری فلسطین و حمله موشکی حزب الله به پادگان و تجمع نظامیان صهیونیست است. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر بر ریاض با نمایندگان صندوق توسعه عربستان درباره پیشرفتی پروژه های بزرگی برقی آبی در تاجیکستان به ویژه نیروگاه برقی آبی راغون گفتگو کرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه نشست اضطراری سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی در ریاض با سلطان عبدالرحمن المارشال رئیس صندوق توسعه عربستان سعودی دیدار کرد. در این نشست طرفین وضعیت فعلی همکاری با صندوق توسعه عربستان را مورد ارزیابی قرار دادند و همچنین بر لزوم ادامه آن برای تامین مالی پروژه های مهم اقتصادی تاجیکستان تاکید کردند. همچنین در این ملاقات مشارکت صندوق توسعه عربستان سعودی در اجرای پروژه های بزرگ برقی آبی در تاجیکستان به ویژه نیروگاه برقی آبی راغون حمایت و کمک در تامین مالی ساخت آن مورد اشاره قرار گرفت. تاجیکستان و صندوق توسعه عربستان سعودی همچنین در ساخت تسهیلات اجتماعی در زمینه‌های آموزشی و بهداشتی در تاجیکستان همکاری خواهند کرد. علاوه بر این طرفین آمادگی خود را برای ادامه مشارکت در حوزه‌های اولویت داری اقتصادی ملی از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی اعلام کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت صلح پایدار و همیشگی در فلسطین باید برقرار شود. جنبش مقاومت فلسطین حماس از روز شنبه 7 اکتبر در پاسخ به شرارت‌های رژیم صهیونیستی عملیات همه‌جانبه با نام طوفان الاقصی را از غزه علیه مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی آغاز کرد. رژیم صهیونیستی نیز در مقابل ضمن محاصره غزه شروع به بمب‌باران مناطق مسکونی و کشتار غیر نظامیان فلسطینی کرده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین تاکنون بیش از 11,100 فلسطینی در حملات بی‌وقفه اسرائیل به غزه به شهادت رسیدند که حدود نیمه از آنها کودک هستند. روز شنبه نشست اضطراری به طور مشترک توسط اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در ریاض برگزار شد و نمایندگان جهان عرب و اسلام درباره وضعیت جاری فلسطین و جنایات اسرائیل گفتگو کردند. مقامات 57 کشور شرکت کننده در این نشست ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه حمله به غزه برای دفاع از خود است را رد کردند. آنها در بیانیه پایانی این نشست آتش‌بس فوری در غزه، ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه و توقف صادرات تسلیحات به رژیم اسرائیل را خواستار شدند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان حمله اسرائیل به اهداف غیر نظامی در نوار غزه و کشتار هزاران غیر نظامی از جمله کودکان و زنان را به شدت محکوم کرد و از طرفین خواست تا خشونت را متوقف کنند و بر سر میز مذاکره بنشینند. رحمان در این نشست با تاکید بر اینکه فلسطین راهی حل نظامی ندارد، تضمین صلح عادلانه، پایدار و بلند مدت در فلسطین را منوط به اجرای قطعنامه های سازمان ملل درباره ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی دانست. امام علی رحمان بار دیگر از جامعه بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل خواست تا بر اجرای تعهدات قانونی برای حفاظت از نظم حقوقی بین المللی در مورد فلسطین نظارت دقیق داشته باشند. حمله موشکی حزب الله به پادگان و تجمع نظامیان صهیونیست. حزب الله لبنان در 8 بیانیه اعلام کرد یک پادگان، 5 پایگاه و 3 تجمع نظامیان صهیونیست در شمال سرزمین های اشغالی را با موشک های هدایت شونده، موشک های سنگین و سایر سلاح ها هدف قرار داده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از جنوبی لبنان.
حزب الله لبنان پادگان نظامی رامین در منطقه حنین اشغالی لبنان را با موشک‌های سنگین هدف قرار داد. همچنین موشک‌های هدایت شونده، توپخانه و خمپاره‌اندازهای حزب الله پایگاه‌های نظامی حدبلبستان، جرداه، رادار، زبدین و مالکیه و همچنین محل تجمع صهیونیست‌ها در تل کرنتینا، وادی شمیر، تل شیر و پایگاه متولا را هدف قرار دادند. حزب الله اعلام کرد در این عملیات‌ها جمعی از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند.
ما در کفرکلا از نزدیک می‌بینیم که مجاهدان چگونه پایگاه‌های صهیونیست‌ها را هدف قرار می‌دهند. بازدارندگی قدرت مقاومت برای ما به اثبات رسیده. صهیونیست‌ها از گسترش نبرد در اینجا وحشت دارند. حزب الله، مردم لبنان و ارتش یکی هستند.
گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز بعد از عملیات‌های گسترده حزب الله و تلفات بالای نظامیان این رژیم در شمال اراضی اشغالی با حضور در جمع این نظامیان و تهدید لبنان به دنبال روحیه بخشی به سربازان این رژیم در جبهه نبرد با حزب الله است.
حزب الله لبنان را به جنگی می‌کشاند که ممکن است رخ دهد. اگر حزب الله لبنان را به جنگ بکشاند، بیروت نیز به سرنوشت نوار غزه دچار خواهد شد.
پهپادهای مسلح، توپخانه و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی هم به مناطقی در اطراف ایتاشب، رامیا، کفرشوبا، اودیسه، خیام و میس جبل حمله کردند. این یکی از پاسخهای حزب الله به حملات نظامیان صهیونیست به جنوب لبنان. حزب الله با پهپادهای انتحاری و موشکهای هدایت شونده مناطق مختلفی رو در شمال اراضی اشغالی از جمله پایگاه‌های نظامی صهیونیست‌ها رو هدف قرار داد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما خیام، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با دکتر محمد سلیمان الجاسر رئیس گروه بانک توسعه اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار بر رضایت تاجیکستان از همکاری سودمند با بانک توسعه اسلامی تاکید شد و از کمک این بانک در تضمین توسعه پایداری اجتماعی اقتصادی تاجیکستان بسیار قدردانی شد. گروه بانک توسعه اسلامی در دوران استقلال تاجیکستان مجموعه پروژه‌های مهم را اجرا کرد که حجم مبلغ آن 726 میلیون دلار است. همچنین تاکید شد 6 طرح این بانک با مبلغ 195 میلیون دلار در تاجیکستان در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل، آبیاری اراضی، آموزش و بهداشت در حال اجراست که مدل 355 میلیون دلار است. در این دیدار پیشنهادات مفیده برای همکاری و سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه‌های بزرگی برقیابی تاجیکستان از جمله احداث نیروگاه برقیابی راغون بیان شد و مشارکت بانک توسعه اسلامی در اجرای این پروژه بزرگی برقیابی مهم تلقی شد. ثبت نام متقاضیان در چهارمین دوره آزمون ورودی تحصیل پاروقت در مؤسسات دانشگاه های تاجیکستان آغاز شد. ثبت نام به مدت یک ماه ادامه دارد و تنها افرادی که تمایل به تحصیل غیر حضوری دارند می توانند در آن شرکت کنند. متقاضیان برای ثبت نام در شهرها و نواحی منتخب تاجیکستان دوشنبه، خارو، خوجند، پنجکند، باختر، کولاب، دنغره و رشت اقدام می کنند. اگر متقاضی ثبت نام در دور چهارم بخواهد انتخاب های اولیه خود را تغییر دهد، می تواند ظرف این یک ماه این کار را انجام دهد. اما برای ثبت نام مجدد متقاضی باید به محل ثبت نام خود مراجعه کند. متقاضیان در انتخاب رشته های تخصصی آزاد هستند و می توانند تا 12 رشته محل را به انتخاب خود تنها از یک گروه از تخصص ها انتخاب کنند. همچنین در زمان ثبت نام باید یکی از زبان های روسی یا تاجیکی را مسلط باشند. خبرگزاری از پلیس تاجیکستان نوشت سطح رابطه این کشور و جمهوری اسلامی ایران به مرحله جدی و جدیدی رسیده است که باید به آن توجه خاص شود. خبرگزاری از پلیس تاجیکستان روز شنبه با اشاره به سفر اخیر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان نوشت کارشناسان اطمینان دارند که باید به همکاری بین تاجیکستان و ایران توجه جدی شود و دسترسی ایران به آب‌های آزاد نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای سایر کشورهای آسیای مرکزی نیز مهم است. بر اساس این گزارش بندر چابهار ایران می تواند به مناسب‌ترین و راحت‌ترین مسیر برای منطقه آسیای مرکزی تبدیل شود و از طرف تاجیکستان می تواند دروازه ایران به آسیای مرکزی شود و این فرصت را نمی توان نادیده گرفت. در سفری چند روز پیش سید ابراهیم رئیسی به تاجیکستان علاوه بر توافقنامه لغو روادید یا ویزا 19 سند در بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی بین مقامات این کشور و ایران امضا شد. دبیر کلی حزب الله با بیان اینکه دشمن صهیونیستی باز هم مانند گذشته دچار اشتباه محاسباتی شده است گفت مردم لبنان با مقاومت پایبند تر شدند. سید حسن نصرالله گفت ما در نبرد پایداری صبر و تراکم دستاوردها هستیم که شکست را بر دشمن تحمیل خواهد کرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شرایط نبرد رزمندگان مقاومت در جبهه جنوب لبنان را شهادت طلبانه دانست و با اشاره به تحولات میدانی در این جبهه تاکید کرد عملیات کیفی و کمی در حال افزایش مستمر است.
شهدای ما اهل بصیرتند، هدف را می‌دانند و راه را تشخیص می‌دهند. دشمن و دوست را می‌شناسند و در زمان و مکان و شرایط به موقع و درست اقدام می‌کنند و آماده بالاترین درجه ایثارگری‌اند.
امروز عید شهداست. سید حسن نصرالله خود پدر شهید است و ما بار دیگر با سید برای ادامه راه شهیدان پیمان می‌بندیم.
دبیر کل حزب الله در مراسم روز شهید حزب الله گفت در کنار پهپادهای تهاجمی برای هدفگیری مواضع دشمن، پهپادهای شناسایی مقاومت هر روز به سمت عمق فلسطین اشغالی پرواز می‌کنند و جنوب لبنان همچنان جبهه فعال و مؤثر باقی خواهد ماند. دبیر کل حزب الله گفت سیاست ما در نبرد کنونی آن است که میدان خود سخن خواهد گفت و فصل خطاب در خود میدان خواهد بود. ما در مواضع خود تصمیمات میدانی را پیشاپیش اعلام نخواهیم کرد. و افزود ما در نبرد پایداری صبر و تراکم دستاوردها هستیم که شکست را بر دشمن تحمیل خواهد کرد.
ما و فرزندانمان این راه را ادامه خواهیم داد و برای هر احتمالی آماده ایم.
برادرم و فرزندم هر دو شهید شدند. به همه شهدا افتخار می کنیم.
سید حسن نصرالله با اشاره به وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت دشمن سردرگم است و شاهد انعکاس همین آشفتگی در اظهارات ضد و نقیض نتانیاهو هستیم. و افزود زمان به سود دشمن نیست و صهیونیست‌ها نمی‌توانند غزه را به زانو درآورند، بلکه نگران توسعه جبهه نبردند. دبیرکل حزب الله آمریکا را شریک کامل جنایت‌های رژیم صهیونیست دانست و گفت امروز مردم غزه بزرگترین نماد پایداری و صبرند.
یکی از اهداف مهم دشمن از جنایت‌های گسترده و هولناک غزه به زانو درآوردن ملت‌های منطقه فراتر از مردم غزه و فلسطین است تا مردم از گزینه پایداری و مقاومت ناامید شوند و سر تسلیم فرود آورند. اما این هدف هرگز محقق نخواهد شد، بلکه مقاومت همانند گذشته روز به روز تقویت می شود.
سید حسن نصرالله تأکید کرد اسرائیل امروز اسرائیل گذشته نیست و پیروزی نهایی به حد در راه است و نسل‌های کنونی این پیروزی نهایی را درک خواهند کرد. دبیر کل حزب الله خطاب به مردم گفت نگاه ها به سوی میدان نبرد باشد. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. رشد 75% صادرات ایران به تاجیکستان. بر اساس آمارها در هفت ماهه امسال صادرات ایران به تاجیکستان نسبت به مدتی مشابه سال قبل با رشد 75% همراه بوده و سه قلم کالای اولی صادراتی به این کشور شامل میله های آهنی یا فولادی گرم، پسته با پوستی تازه و خشک و سایر رنگ ها و برین هاست. بر اساس آمارها در هفت ماهه اول امسال بیش از 159,000 تن کالا به ارزش 133 میلیون دلار از ایران به تاجیکستان صادر شده است. این رقم در مدتی مشابه سال قبل بیش از 107,000 تن به ارزش 76 میلیون دلار بوده که نشان می‌دهد ارزش صادرات ایران به تاجیکستان در هفت ماهه امسال حدود 75% افزایش یافته است. پنج قلم کالای اولی وارداتی ایران از تاجیکستان نیز شامل سایر پنبه حلاجی نشده، صفحه ورق و نوار از نیکل غیر ممزوج، نخی یکلا از الیاف شانه زده، سایر مواد دباغی غیر عالی و صفحه ورق از پلیمرهای آتیلن بوده است. دعوت رئیس جمهوری اسلامی ایران از ولیعهد سعودی برای سفر به ایران. سفیر ایران در ریاض از دعوت رئیس جمهوری اسلامی ایران از ولیعهد عربستان سعودی برای سفر به تهران خبر داد. علیرضا عنایتی سفیر ایران در عربستان شنبه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اسلامی در ریاض با امیر محمد بن سلمان ولیعهد و رئیس هیئت وزیران عربستان دیدار و گفتگو کرد. و نوشته سفیر ایران در عربستان سعودی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با ولیعهد عربستان از او برای سفر به ایران دعوت کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای توقف فوری تجاوزات رژیم صهیونیستی، رفع محاصره و آغاز امداد رسانی به مردم مظلوم فلسطین در باریکه غزه روز شنبه برای شرکت در جلسه اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی با استقبال جمعی از مقامات عربستانی، سفیر و اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور وارد ریاض شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از بازگشت سفر یک روزه به عربستان در جمع خبرنگاران در تهران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نظر صریح در خصوص فلسطین دارد تاکید کرد. ایران از ابتدا رژیم صهیونیستی را رژیم غاصب اعلام کرده است. سبت بزرگترین تظاهرات ضد صهیونیستی در تاریخ انگلیا. پرشمارترین حضور در بزرگترین تظاهرات همبستگی با ملت فلسطین و ابراز خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی در انگلیا، زادگاه این رژیم در خیابانهای لندن رقم خورد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
پرشمارترین حضور در بزرگترین تظاهرات همبستگی با ملت فلسطین و ابراز خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی در انگلیس، زادگاه این رژیم.
من به این تظاهرات اومدم با درخواست توقف فوری نسل‌کشی فلسطینیان. همه ما اومدیم که بگیم فلسطین باید آزاد بشه. نسل‌کشی فلسطینیان را متوقف کنید. بمباران بیمارستان ها را متوقف کنید. به بمباران مدارس پایان بدید. اومدیم به دولت های آمریکا و بریتانیا بگیم که مشارکت در جنایت دیگه بسه.
دولت بریتانیا باید به حرف مردم گوش کنه و مسیری رو بره که به صلح منجر بشه، نه کشتار بیشتر.
قشرهای مختلف مردم، خیابان‌های مرکزی لندن تا سفارت آمریکا به عنوان اصلی ترین حامی رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی فلسطینیان را به صحنه خشم و فریاد بر سر رژیم اسرائیل و حامیانش مبدل کردند.
شنونده اخباری ورزشی باشد. درخشش نوجوانان ایران مقابل برزیل قهرمان جهان در جام جهانی فوتبال زیر 17 سال. تیم فوتبال نوجوانان ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های جام جهانی زیر 17 سال برابر برزیل مدافع عنوان قهرمانی به برتری رسید. تیم نوجوانان ایران در ادامه بازی‌های مرحله گروهی خود سه شنبه این هفته با انگلیا و جمعه با کالدونیا تیم از قاره اقیانوسیه مسابقه خواهند داد. در دیگر بازی این گروه انگلیا 10-0 کالدونیا را شکست داد. این مسابقات با حضور 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی با میزبانی اندونزی در حال برگزاری است. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
هر چقدر تیم امیدمون رو ناامید کرد، نوجوانای حسین عبدی بذر امید رو تو دلمون کاشتن. نوجوانان ایران برزیلی رو بردن که 16 بازی نباخته بود و آخرین باختش 4 سال پیش بود. تیمی که 4 دوره قهرمانی و 2 دوره نایب قهرمانی جهان داره. نیمه اول و ایران 2-0 باخت با یه گلی که رایان ویتور زد و یه گل به خودی که ابوالفضل زمانی وارد دروازه آرشا شکوری کرد.
برزیل اینم گل دوم.
نیمه دوم تا چشم کار میکرد، قشنگی بود و دلبری نوجوانای ایران از هوادارا. یعقوب براجه دقیقه 54 یکی از گلا رو جبران کرد.
حالا ما امیدوار میشیم به ادامه مسابقه. برزیل 2 ایران 1.
دقیقه 69 آرشا شکوری یه جوری که انگار مهارای متعددش تو دروازه خودشو سیراب نکرده باشه، با یه شروع مجدد فوق‌العاده توپو رسون به طاهری و کسرا با یه شلیک بازی رو مساوی کرد.
خوبه موقعیت برای کسرا، میتونه بزنه گل دوم. حساب کار جدا مساوی میشه.
دقیقه 73 بازم فرار کسرا طاهری، پاس زیباش به قلی‌زاده و مسافه تک به تکی که ایرانو به گل سوم رسوند.
گل سوم بری بر گل سوم، دروازه باز شد.
حملات بعدی برزیلیان به سد محکم آرشا شکوری خورد.
بری کلا به آرشا
تا ایران قدم اولشو محکم برداره.
لیگ برتر فوتبال، برتری استقلال و هوادار. هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در حال با برگزاری دو دیدار در شهرهای آبادان و تهران پیگیری شد که با پیروزی تیم‌های هوادار و استقلال همراه بود. گزارشی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
استقلالی‌ها با دو ضربه سر هم صدرنشینیشون رو تثبیت و هم هوادارانشون رو راضی راهی خونه‌هاشون کردن. تقابل آبی‌های تهرانی و قرمزهای تبریزی دیدار جذاب و هجومی. دو تیم تا ثبت نخستین گل بازی چند بار فرصت گلزنی داشتن که یا روی بی‌دقتی و یا عملکرد خوب مدافعان و دروازه‌بانان از دست رفت. گل نخست بازی رو یک هافک ساخت و یک مدافع تموم کرد. ارسال مهدی‌پور از روی نقطه کورنر با ضربه سر سلیمی وارد دروازه پورحمیدی شد. دیوان سلیمی. آبی‌ها باز هم فرصت گلزنی پیش از سوت پایان نیمه اول رو داشتن که این موقعیت به شکل عجیبی از دست رفت. گل دوم بازی در اوایل نیمه دوم باز هم برای استقلالی‌ها به ثمر رسید. این بار جلالی از سمت چپ توپی برای بلانکو ارسال کرد که ضربه سر مهاجم آرژانتینی پس از برخورد به تیر عمودی وارد دروازه شد.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه 12 نوامبر اسامی 20 بازیکن را برای حضور در اردوی تیم ملی برای دو دیدار برابر هنگ کنگ چین و ازبکستان اعلام کرد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در آستان آغاز اردوی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی اسامی 20 بازیکن را برای حضور در تمرینات اعلام کرد. بر اساس اعلام کادر فنی تیم ملی، اسامی بازیکنان دعوت شده از باشگاه‌های پرسپولیس و سپاهان پس از پایان دیدار این دو تیم اعلام می شود. و تیمی اصفهان خروشان نماینده بانوان ایران در مسابقات کانوپول قهرمانی آسیا با غلبه بر ژاپن سوم شد. اصفهان خروشان که با شعار ورزش برای صلح کودکان بیگناه در مسابقات حاضر است، در این رقابت با نتیجه 4-1 از صدر ژاپن گذشت و به عنوان سومی مسابقات دست پیدا کرد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را می شنوید.
همزمان با نزدیک شدن به فصل زمستان و سرما در افغانستان، نگرانی ها در زمینی مشکلات غذایی در این کشور رو به افزایش نهاده است، چرا که در حال حاضر نیز طبق آمارهای مختلف سازمان های بین المللی بیش از نیمی از مردم افغانستان با مشکل کم غذایی روبرو هستند. سازمان جهانی خواربار وابسته به سازمان ملل متحد تأکید کرده است که این سازمان دیگر توانی تأمین نیازهای مردم دچار گرسنگی و مشکلات مالی در افغانستان را ندارد. این در حالی است که ساختار حاکم در افغانستان معتقد است به دلیل بلاکه شدن پل‌های افغانستان در نزد ایالات متحده آمریکا، حکومت فعلی توان رسیدگی به امور معیشتی مردم را به طوری که لازم است ندارد و این به پیچیدگی اوضاع می افزاید. در همین حال کمک های بشردوستانه و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در قالب های گوناگون به عنوان یکی از دریچه های امید برای جامعه افغانستان مطرح است، چنانچه این کمک ها به خصوص در دوره زلزله اخیر در ولایت هرات چشمگیر بوده است که حتی از سوی مقامات فعلی افغانستان نیز مورد قدردانی قرار گرفت. در زمینه کمک های جمهوری اسلامی ایران به مردم زلزله زده ولایت هرات افغانستان، آقای یحیوی کنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف چنین گفت:
ایران اولین کشوری بود که به سرعت به داد آسیب دیدگان زلزله شتافت. با اعزام نیروهای امدادی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و 3 اردوگاه و کمپی که ایجاد کردن در منطقه به داد آسیب دیدگان شتافتن. تعداد زیادی را از زیر آوار خارج کردن، برخی رو زنده خارج کردن، اخبارش رو شما حتما دیدید شنیدید. و در کنار اون به کمک‌های امدادی که منتقل شده به هرات برای کمک به آسیب دیدگان ادامه دادیم.
عبدالحق فصاحت آگاه در مسائل سیاسی افغانستان در زمینه همکاری های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان این مطلب ها را عنوان نمود:
توانایی ها و ظرفیت هایی که جمهوری اسلامی ایران داره میتونه از منظرهای مختلفی قابل بررسی باشه. جمهوری اسلامی ایران پس از انقلابی که در این کشور به وجود آمد و جنگ های حساده ای را که با کشور عراق داشت سبب شده بود که ظرفیت و توانایی های متفاوت در عرصه های مختلف را کسب کند، مخصوصا در حوزه اقتصادی، از آنجایی که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تا حدود زیادی ادغام در وضعیت یا در اقتصاد جامعه جهانی و از بانک تجارت جهانی نشده است، توانسته است از وضعیت تحریمی که علیه کشور سالهای سال داره اعمال میشه جان سالم به در ببره و در واقع مقاومت داشته باشه. با این وجود جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلفی مثل مخصوصا کارهای زیربنایی، استخراج معادن، تولید برق و جاده سازی ها نقش بسیار مهم و متفاوتی را داشته باشه. به همین خاطر سفر این هیئت در افغانستان در واقع میتونه باعث امیدواری برای مردم افغانستان به صورت عموم و باعث ایجاد یک ظرفیت برای مقامات حکومتی باشه که از این توانایی ها در مسیر اولا همگرایی دو کشور در سطح منطقه و ثانیا برای بهبود تجارت و صنعت در افغانستان استفاده کنه. ایران در زمینه برق یکی از کشورهای موفق است که توانسته مشکلات خود را حل کنه و این به دلیل اونمو کارهای زیربنایی بوده است که در عرصه های صنعتی و مخصوصا در ایجاد بندها و سدها تلاش کنه و سرمایه گذاری کنه. به همین خاطر میشه مقامات امارت اسلامی از تجربیات کشور در عرصه های مختلف از جمله در وضعیت برق و تولید برق، چی به صورت صادرات کشور به افغانستان و چی به صورت سرمایه گذاری کشور در افغانستان برای ایجاد سدها و بندها استفاده کنه. پس ایران میتونه یک از کشورهایی باشه که افغانستان را در زمینه تولید برق یاری کنه و در واقع با این کشور همکاری داشته باشه.
در همین حال چند پیش ضمن دیداری که سیا و لی نماینده سازمان بین المللی غذا یا خاروبار با مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان انجام داد و با توجه به جایگاه و اهمیت خاص جمهوری اسلامی ایران در منطقه خواستار گسترش همکاری های جمهوری اسلامی و سازمان یاد شده جهت انتقال کمک های بشردوستانه از طریق بندر راهبردی چابهار و مسیر راه آهن خواب روزانه گردید. پیشتر گروه بین المللی بحران در گزارش هشدار داده بود که کاهش کمک های بشردوستانه به افغانستان وضعیت را برای همه مردم این کشور بدتر خواهد کرد. در گزارش این سازمان آمده است که پس از دستور طالبان درباره ممنوعیت کار زنان، شمار زیادی از نهادهای امدادرسان فعالیت خود را تعلیق و یا کاهش دادند. برنامه جهانی غذا نیز اعلام کرده است که این سازمان به دلیل کمبود بودجه کمک‌هایش به افغانستان را کاهش داده است. همانطور که در ابتدای گزارش نیز ذکر شد، نگرانی‌ها در زمینه افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی به خصوص در طی ماه‌های آینده در جامعه افغانستان رو به افزایش است. در همین راستا برنامه جهانی غذا قبلا نیز اعلام کرده بود که این سازمان به دلیل کمبود بودجه کمک‌هایش به افغانستان را کاهش داده است. در بیانیه این سازمان ذکر شده است که به احتمال زیاد حداقل 9 میلیون تن از مردم افغانستان بدون کمک‌های غذایی خواهند ماند. به گفته برنامه جهانی غذا، کمک‌های این سازمان آخرین راه نجات میلیون‌ها تن در افغانستان از گرسنگی است. این سازمان می‌گوید که 20 میلیون تن در افغانستان نمی‌دانند که غذای بعدیشان از کجا خواهد بود و 6 میلیون تن دیگر هم در یک قدمی قحطی قرار دارند. برنامه جهانی غذا در همین زمینه اعلام کرده است با نزدیک 900 میلیون دلار در جهت تامین مردم افغانستان با کمک‌های غذایی احتیاج دارد. این نگرانی‌ها و مسائل روانی برخواسته از مسئله گرسنگی در افغانستان در حالی است که کشورهای غربی که سببگار اصلی مصیبت و رنج و درد مردم افغانستان در طی تقریبا 3 دهه گذشته بوده اند هنوز هم با بی‌تفاوتی نسبت به این قضیه برخورد می‌کنند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ریاض، تأکید تاجیکستان بر تسریع ایجاد کشوری فلسطین و حمله موشکی حزب الله به پادگان و تجمع نظامیان صهیونیست. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
منو دریو، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران است. منو دریا، منو بارون، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، خودم جدا شد.